السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. حضرة إمام سجاد اینطور ضبط شده که فرمودن و عمرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک، و اذا کان عمری مرتعن للشیطان فقبزنی الیک قبل ان یستحکم غضبک علی. ایام چون متعلق به اون حضرت هست و همه از فرمایشات این صحیفه سجادی و امثال اون که از حضرت نقل شده باید استفاده کامل بکنیم، ایشون فرمایند در دعا از خداوند طلب میکنن عمری که اون عمر در مسیر طاعت پروردگار باشه. و عمرنی ماکان عمری بزلتن فی طاعتک، عمر من در طاعت تو مصرف بشه. و اذا کان عمری مرتعن لشیطان، مگر عمر من چراگاه شیطان شد، یعنی در این عمر من شیطان نفوذ می کند و بهره می برد و طریق شیطانی مصرف می شه این عمر من، اقبضنی الیک، منو به خودت قبض کن، قبض روح کن، قبل ان یستحکم غضبک علی، قبل از این که غضب تو بر من محکم بشود، قبل از اون منو قبض روح کن. تعبیر خیلی ظریف و لطیف که همش به دست خداوند متعاله و خداوند باید این توفیق را به انسان بده که عمرش مفید باشه، و این حقیقت توکل با خداست. توکل با خداوند متعال داره که عمرش در اون راه مصرف میشه. تو در خدمت آقای سیف اللهی هستیم و بفرمود که مطلب را استفاده کنیم. التماس دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمود.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. درس مالکیت معنوی، تاریخچه از مباحثش عرض شد و کلیتی از اینکه اقوال آقایون در زمینه این که این مخالف این بحث بودن، مخالف بحث مالکیت معنوی بودن، و اونایی که موافق بودن یک کلیتی گفته شد. اما اینکه تعریف مالکیت معنوی چی هست، خب مالکیت گاهی اوقات ما به یک شیء معین مادی این عنوان مالکیت رو ممکنه بهش اطلاق بکنیم. مثلا کسی که یک اتومبیلی داره، مالکش هست، حالا این اتومبیل رو ممکنه از شرکت خریده باشه یا از شخص معینی این رو خریده باشه یا حتی به ارث برده باشه یا حتی ممکنه خودش این قطعات رو خریده و این اتومبیل رو ساخته و درست کرده، یا ممکنه حتی وسیله ای رو ساخته که یک وسیله حمل و نقلی که سابق نبوده و این خودش اختراع کرده، این رو درست کرده و ساخته. در تمام این موارد میگیم که این شخص مالک همین شیء معین هست، چه اونی که به ارث برده، چه اونی که از شرکتی خریده، از شخص معینی خریده، خودش قطعات رو هم سوار کرده، یا اینکه خودش برای اولین بار سازنده این وسیله نقلیه باشه. در اینجاها هیچ اختلافی وجود نداره که این شخص مالک این شیء معین میشه. توی سایر اشیاء مادی هم باز به همین صورت هست، یعنی مالکیت رو از هر کدوم از این طرقی که عرض شد اگر به دست آورده باشه ما او رو مالک اون شیء میدونیم. اما یک سری امور داریم که اینا امور مادی نیست. در امور غیر مادی چطور؟ آیا میشه مالکیت رو در امور غیر مادی هم به کار برد یا نه؟ امور غیر مادی که ما امروزه توی عرف خودمون براش یک ارزش اقتصادی قائل شده باشیم و اینا قابلیت داد و ستد رو از حیث اقتصادی داشته باشه، یعنی افراد انگیزه برای اینکه نسبت به این امور داد و ستد بکنن دارن، اما اینها امور مادی نباشه، از فکر باشه، ایده باشه، ابتکار باشه، از این امور ناشی شده باشه، آیا نسبت به این امور هم میشه بگیم که اینجا شخص مالک هست یا نه؟ انسان نسبت به فکر خودش، ابتکارات خودش، نسبت به اینها هم آیا مالک میشه یا مالک نمیشه؟ و میتونیم بگیم مثلا دیگران بدون اجازه او حق استفاده از ایده و فکر او رو ندارن، که اینها امور متعددی رو میتونه شامل بشه. فرض بفرمایید مثلا یک اثر ادبی یا یک اثر هنری که ما امروزه بهش میگیم حق تألیف یا حق تکثیر، نسبت به حق تکثیر اون آیا این شخص مالک حق تکثیر اون موارد هم میشه یا نه؟ یا مثلا نسبت به اختراعی که انجام داده، همون ماشینی که مثال زدیم که این شخص مثلا اون رو اختراع کرده، آیا یک حق اختراعی هم به این شخص تعلق میگیره که مثلا کسی حق نداشته باشه مانند این رو بسازه، چون این شخص اولین بار ساخته، کسای دیگه حق ندارن مثلا به اون نگاه بکنن و مثل همون بخوام بسازن، این حق رو نداشته باشن؟ یا مثلا بحثایی که توی سرقفلی آقایون مطرح کردن به این که شخص مثلا یک داد و ستدی رو توی محلی انجام داده، حالا اینجا صاحب مشتری شده، کارش رونق گرفته، آیا این شخصی که مثلا خودش اونجا مستأجر بوده حالا میخواد بعد از یه مدتی از اونجا بره، اما کارش تو این محل داره رونقی شده، داره یک مشتری هایی شده که ماهانه مثلا فلان قد سودی میشه که از اون محل عاید این شخص میشه، آیا میتونیم بگیم نسبت به این مکانی که الان توش هست و کسب و کار پیدا کرده یک حقی پیدا بکنه و بتونه همین حق رو بفروشه یا به اجاره دیگری در بیاره، آیا چنین حقی هم داره یا نه؟ تو بحث‌های مربوط به صنعت امروزه خب بحث برند و اینکه مارک معینی، حتی خود اون شکل مهری که اینا درست میکنن و امثال اینها، این بحث باز اونجا هم میاد که این شهرتی که یک برند پیدا کرده آیا و مثلا به اون مارک اعتماد خاصی میکنن. توی بحث مربوطه به همین مارک سامسونگ همین چند وقت پیش، همین یک سال گذشته، خب همین اتفاق افتاد، به خاطر تحریم ها شرکت سامسونگ بنا شد که این تجارتشو با ایران محدود بکنه و این تجارت رو برداره. خب حالا یک شرکت دیگری اومده که توی ایران داره فعالیت میکنه، این اسمشو گذاشته سام و میتونه مثلا با همون شکل و شمایل محصولات سامسونگ رو با همون شکل و شمایل با همون موارد و این ادعا بکنه که من همون شرکت سامسونگ هستم، همون وسایل رو دارم تولید میکنم، هیچ تفاوتی بین تولیدات ما و تولیدات اونها وجود نداره. میتونه چنین کاری رو انجام بده یا این باید حتما با اجازه خود مثلا شرکت سامسونگ باشه، قراردادی با اون نوشته باشه و الا بگیم شرکت سامسونگ میتونه از این شرکت مثلا شکایت بکنه چنین حقی داشته باشه. بگیم چون مشتری ها مثلا این جنس رو با این نام بیشتر میپسندن و این مشتری فراوانی داره، پس اون شرکت میتونه این نام تجاری خودش رو بفروشه. توی قوانین که دیروز و پریروز عرض کردیم، توی اون علائم تجاری صنعتی که یکی از اولین قانونهایی بود که بعد از قانون مربوط به اثر ادبی و هنری تصویب شد، همین بحث قانون مربوط به علائم تجاری و صنعتی بود که دقیقا همین بحث رو پوشش میداد که افراد نسبت به اون برند خاص خودشون که مشتری پسند شده و مشتری های خاص خودش رو پیدا کرده، اینا یک حقی داشته باشن و بتونن این حق رو بالا بفروشن یا مثلا نسبت به اون، الان میگن مثلا تحت لیسانس، اونجا اگر بخواد ادعا بکنه که من محصولات من، مثلا الان شرکت شاون تو ایران، این یک شرکت آلمانی هست، میگه من محصولات من همون محصولات و شرکت آلمانی هست و این خب یک قراردادی بسته با اون شرکت آلمانی و تو محصولاتش می‌نویسه تحت لیسانس آلمان، یعنی برای اینکه بتونه استفاده بکنه از نام تجاری اون شرکت آلمانی، لازمه که یه قراردادی با اون شرکت بسته باشه و یک هزینه‌ای رو به اون شرکت بده فقط برای اینکه بتونه از علامت تجاری و صنعتی اون شرکت استفاده بکنه. می‌خوام ببینم آیا اینها رو هم واقعا اون تحت مالکیت اون در میاد و شرکت که الان اومده براش قرارداد بسته و داره پول میگیره، یا این میشه اکل مال به باطل و چیزی بوده که اون حق نداشته در مقابلش پول بگیره. یا باز مثلا در مورد الان همین بحث واکسن که مطرح هست، خب مثلا ما توی صنعت اینها وقتی میان صنعت خاصی، حالا چه صنعت داروسازی باشه صنایع دیگه باشه، شما یک فرمول خاصی، یک تکنیک خاصی برای اینکه این محصول رو تولید بکنید خود بهش رسیدید و بر اساس اون دارید این محصول رو تولید میکنید، مثلا این دارو رو تولید میکنید یا این واکسن رو تولید میکنید، آیا ما حق داریم که این مثلا فرمول رو بفروشیم به دیگران برای اینکه اونها هم تولید بکنن و اونها نتونن بدون اجازه ما به این فرمول دسترسی پیدا بکنن، و اگر مثلا کسی بدون اجازه ما به این فرمول دسترسی پیدا کرد، کأنه اینه که مثلا همون ماشین منو دزدیده باشه، ماشینو دزدیده باشه، چطور من میتونم پیگیری بکنم و این ماشین رو پس بگیرم حالا که فرمول ساخت این ماشین رو هم از من گرفته؟ مثل این میمونه که خود کالا رو از من گرفته باشه و من حقی اینجا پیدا میکنم که بتونم ازش شکایت بکنم. خب این اسرار صنعتی، فرمول های خاص، فرمول ساخت یک کالا یا مثلا ساخت یک دارو، یک واکسن در اختیار یک شرکت قرار گرفته، آیا دسترسی به این فرمول بدون اجازه مخترعش، بدون اجازه صاحب شرکتش و ساختن اون مثلا تو شرکت دیگری، این میشه بگیم این دزدیه، تصرف در مال دیگرانه، یا نه این دیگه تصرف در مال دیگران به حساب نمیاد و اموری از این قبیل که اینها رو میگیم بحث مالکیت معنوی، که میخوام ببینیم آیا اینها که یک امور مادی نیست، یعنی شخص اومده فرمول رو دزدیده، او ایده رو مثلا برداشته، حالا ما میگیم دزدی، اصلا میخوام ببینیم این واقعا دزدی هست یا نه، آیا مثلا اینکه آمده اثر ادبی رو برداشته، تکثیرش کرده، یا با اقسام اینهایی که الان عرض کردیم، برندها، شهرتها، آیا نسبت به اینها حقی پیدا میشه برای اون شخص که بخوام حالا مثلا قانون رو وضع کنیم جلوی این موارد رو بگیریم یا نه؟ خب یک بحث مفصلی رو خیلی از مقالات و موارد دیگر در زمینه این که ما اینو عنوانش رو چی بگیم اینجا مطرح شده، که حضرت استادم در یک جلسه این رو مطرح فرمودن که ما بحث مالکیت معنوی بگیم یا مالکیت فکری بگیم. حالا یه بحث فنی داشت که اینو حضرت استاد فرمودن، اما عمده دعوایی که اینجا الان توی مقالاتی که در این زمینه نوشته شده ملاحظه بفرمایید، بیشتر رو بحث ترجمه این عنوان هست که از انگلیسی به فارسی آمده. خیلی هاشون رفتن رو این سمت که ما این ترجمه درستش مثلا اینه که بگیم مالکیت فکری، ولی اون چیزی که با الان این مواردی که عرض کردیم، مثال هایی که براش هست، اگر به این موارد دقت فرموده باشید، اینا میخواد در مقابل مالکیت مادی قرار بگیره. یعنی ما یک مالکیت مادی داریم، امور مادی هست که روشن هست، که اون 4-5 موردی که در مورد الان مثلا خودرو، وسیله نقلیه مثال زدم، کاملا واضح بود که اینا یک شیء مادی معینی هست که نسبت به اون مالکیت ایجاد میشه. اما نسبت به اموری که این حالت مادی اینجوری ندارن، نسبت به اینا چی میشه؟ خیلی ها رفتن به سمت این که ما بگیم مالکیت فکری، چون اون واژه انگلیسیش مالکیت فکری رو پوشش میده. اما خب بعضی هم اصلا اومدن عنوان رو به شکل دیگری تغییر دادن، گفتن ما وقتی موارد رو میسنجیم میبینیم که اینها اصلا اینکه این بحث مالکیت باشه یا بحث یک حقی در بین باشه، این خودش اول بحثه. او چیزی که رواج پیدا کرده و الان ما میبینیم تو جامعه دارن استفاده میکنن بحث مالکیت معنوی هست. تو قوانین کشور هم اگه ملاحظه بفرمایید، همین واژه مالکیت معنوی اومده و این واژه خب نسبت به مالکیت فکری خیلی کاربرد بیشتری پیدا کرده. و اصلا میشه گفت که کسی مالکیت فکری رو نمیگه، مگر اینکه مثلا توی مقالات یا کتابها اونجا به عنوان انتقاد به این واژه مالکیت معنوی، بعضی عبارت مالکیت فکری رو اونجا آوردن، که اونم عمدتاً به خاطر اینه که میخوام بگن با اون واژه لاتین خودش اینجا هماهنگی نداره. اما توی مباحث فقهی که برخی آقایون مورد بحث قرار دادن، اصلا اومدن این رو ابتداعاً اینطور بحث کردن که ببینیم ما اصلا اینجا میتونیم بگیم مالکیت، این بحث مالکیت یا یک بحث به عنوان یک حقی در بین هست. اینجا اصلا از باب حقوق، یک حقی برای اون شخصی که صاحب ایده بوده، صاحب فکر بوده، صاحب یک اندیشه بوده، بگیم یک حق اینجا ایجاد میشه. ولی لزوماً مثلا همه این موارد ذکر شده که حالا مصادیقش خیلی متعدد هست، من بنده چند مورد رو شروع فقط عرض کردم که برای تقریب به ذهن، تمام این موارد رو اگر شما بسنجید میبینید و همه این موارد اصلا شما از حیث فنی نمیتونید اسم ملکیت روشون بذارید و ملکیت صادق نیست. برای همین بعضی از آقایون مثلا حضرت آیت الله سبحانی، ایشون عبارت حق الابتکار و الابداع آوردن و کلا نظرشون اینه که اینجا بس ملکیت نیست، اینجا یک حقیه. اگر هم مثلا قانون یا اجتماع یا عرف مردم اینجا بپذیره که این موارد رو شخص مثلا میتونه خرید و فروش بکنه و امثال اینها، اینجا یک حقی برای این شخص مخترع قائل شده، نه اینکه بگیم حالا هم به همه این موارد میشه اینجا بحث مالیت و ملکیت رو بخوایم مطرح بکنیم. یک بحث دیگری هم حضرت استاد تو مباحث فقهیشون داشتن که مد اونا رو مرور میکردم، دیدم بعضی از مواردش رو شاید اینجا هم بشه به عنوان مصداق یکی از مصادیقش همین بحث مالکیت معنوی رو اینجا آورد، اونم بحث ید بود. بحث ید اون آقایونی که تشریف داشتید اینجا یادتون هست که حضرت استاد بحث ید رو و حق الید و امثال اینها رو یه بحث مفصلی اینجا مطرح کردن، به اینکه حالا ید فقط این مورد خاصی که آقایون آمدن و خیلی مثلا جزئی بحثشو مطرح میکنن اینقدر جزئی نیست، ما مصادیق متعددی برای ید توی متن شرع شمرده شده که اینها باعث میشه که ما انواعی زیادی از ید داشته باشیم، که حالا مثلا این که میگیم که توی دعاوی مطرح میشه که این در دست کسی باشه این حق رو مثلا قاضی میده به اون و اون کسی که تسلط به این مال نداره اون باید دلیل بیاره، این یکی از اون موارد حق الید هست، ولی برای ید میشه مصادیق متعدد و بر این اساس اصلا مباحثی که شما مطرح کردن میشه بگیم کتاب الید و مصادیق متعددی داشته باشه که گاهن بعضی مصادیقش با هم دیگه شاید تباین هم داشته باشه اما همشون میشه عنوان ید براشون اطلاق کرد. تو اینجا هم به نظر میرسه حالا باید مفصلتر مورد بحث قرار بگیره که ببینیم همه موارد یا حداقل بعضی از مواردش رو، بعضی از مصادیق همین بحث مالکیت معنوی رو میشه بهش عنوان ید داد و این رو بگیم که از مصادیق حق الید باشه، که حالا اینا باید مورد بررسی قرار بگیره. پس دو تا چیز رو ما باید قبل از اینکه وارد مباحث چه موافقین چه مخالفین بحث مالکیت معنوی بشیم اینو مورد بررسی قرار بدیم که بحث مالکیت به چه شکلی هست، بحث حق به چه شکلی هست و بعدا بحث ید به چه شکلی هست، اینا باید مورد بررسی قرار بگیره تا ببینیم این بحث مالکیت معنوی رو جز مصادیق کدوم یکی از اینا میتونیم قرار بدیم. خب اولی موردی که چون آقایون معاصرین هم این رو مورد بحث قرار دادن و بحث های مفصلی هم داره این بحث مربوط به حق هست و بعدم تفاوتش با بحث مالکیت تا ببینیم اینجا این میتونیم بهش بگیم حق الابتکار و الابداع یا یه چیزی مثل همین، یا بگیم بحث مالکیت معنوی یعنی حق معنوی باشه یا مالکیت معنوی باشه کدومی که از اینا باشه. خب واژه حق که مورد بررسی اگه قرار بدیم و بگیم که مثلا این بحث مالکیت معنوی رو عنوانشو میخوام بذاریم مثلا حق معنوی، این رو اگه مورد بررسی قرار بدیم، واژه حق هم در کلام اهل سنت تعاریف متعددی براش گفته شده، هم در کلام شیعه که حدود مثلا حداقل 6 تا نظریه مختلف هست در باب اینکه ما حق رو به چه شکلی تعریف بکنیم. این تعریف ها هم عمده برای اینه که آقایون مصادیقی که برای حق بوده بعضیاشون بعضی مصادیق رو جز مصادیق حق ندونستن، تعریف رو به شکل دیگری ارائه دادن. بعضی ها مصادیقش رو گسترده تر می دونستن، به خاطر او گستردگیش تعریفی هم که ارائه دادن تعریف گسترده تری هست. عمده تعریف ها مثل سایر تعریفی که توی مباحث دیگر هم هست تو همه بحث جامعیت و مانعیت هست، ولی اینجا نه از اون باب که مثلا این تعریف تعریف ناقصی هست اون مثلا مورد رو شامل نشه، بلکه از حیث دیدگاه بعضی آقایون اصلا قائل نبودن که مثلا فلان مورد و فلان مصداق رو ما جزء موارد حق بدانیم، لذا با علم و آگاهی تعریف رو اومدن زیختر یا بعضی از آقایون دیگه گسترده تر و وسیع تر تعریف رو ارائه دادن. خب حق رو توی کلام اهل سنت اگر بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، توی عبارات اهل سنت عبارات از کدام مختلفی هست در مورد اینکه ما حق رو به چه شکلی معنا بکنیم، اما میشه گفت که در واقع حق رو این آقایون جزء عناوین ثانیه فلسفی به شمار میارن که عناوین ثانیه فلسفی این بود که اینها واقعیت خارجی ندارن اما منشأ انتزاع خارج دارن، مثل بحث علیت که ما میگفتیم علت رو شما نمیتونید مثلا در خارج نشون بدی بگید اینا این علت، شما میاید از رابطه دو شی که مثلا حرارت باعث شد که شما یه جا آتشی روشن کردید و این چوب الان شروع کرد به سوختن، از رابطه این آتش که تولید حرارت کرد و این چوب الان داره میسوزه، این رابطه رو که میسنجید بحث علیت از این رابطه به دست میاد که میگیم اینجا منشأ انتزاع خارجی داره ولی خودش در خارج وجود نداره. این آقایون خواستن میگن حق هم همین جور هست، شما حق چیز معین خارجی نیست بخواید بهش اشاره بکنید و او رو نشون بدید، بلکه این رو از رابطه‌ای که میان او صاحب حق و منافع او شخص وجود داره اینو انتزاعش میکنید، مثلا میسنجید که این شخص رابطهش با ماشین خودش، این ماشینی که اینجاست، این شخص یک رابطه ای داره، حق انتفاع داره، دیگران حق تصرف ندارن و امثال اینها. اینا رو وقتی میسنجید یه چیزی در این بین پیدا میشه به اسم حق، عبارت رو از اونجا انتزاع میکنه، پس میشه جزء عناوین ثانیه فلسفی که این از مثلا احکام شرعی هم شما بخواید بررسیش بکنید در همین مورد از جهت اینکه منافعی رو برای صاحب حق ایجاد میکنه، شما میگید که مثلا قانون ارث یا مثلا مصلحت شرعی یا حکم حاکم اموری مثل اینها، میگید که حاکم مثلا حق داره میتونه حکم صادر بکنه، یا مثلا تو قانون ارث میگید که این حق این شخص هست، این حق در واقع میخواد بگید این منافع موجود به این شخص تعلق میگیره، از این جهت میگید که اینجا حقی پیدا شده. بعضی هم اومدن توی کتاب هاشون بعد از اینکه این مطلب رو به همین شکلی که عرض کردیم، اکثر آقایون اهل سنت به این شکل اومدن تعریف ها رو ارائه کردن، بعضی هم حق رو گفتن همون حکمه، یعنی ما الان اینجا طبق نظر مشهور علمای اهل سنت عرض کردیم که این میشه جز عناوین ثانیه فلسفی و میشه جز این که شما اون روابط رو میسنجید و اینجا حق به وجود میاد، متناسب با اون حق که به وجود آمده شما میاد حکم صادر میکنید، یعنی الان میگید حکم احکام مربوط به قانون ارث، قانون ارث حقی رو داره مطرح میکنه که مثلا پسر نسبت به اموال پدر خودش این حق داره که منافع اون بعد از مرگ پدرش برسه به این پسر، اینجا حقی در بین است، اما شما متناسب با این حق میاد حکم صادر میکنید که حکم میکنید به این که مثلا اموال این آقایی که فوت کرده میرسه به پسرش. بعضی ها تو عباراتشون اینطوری، حالا نظرشون آیا همین باشه یا نه نمیدونم، اما تو عباراتشون اومده که حق با حکم با هم مترادف یه چیز هستن و حق در واقع همون حکمه، که حالا توی نظرات علمای شیعه اونجا بیشتر توضیح میدیم که چون این قائل داره توی علمای شیعه هم همین قائل داره که بگیم حق با حکم با هم دیگه یکی هستن و اینا دوتا نیستن، اما اکثر آقایون اینجا تفاوت قائل شدن بین حق و بین حکم، یعنی حکم ناشی میشه از این حقی که هست، چون حقی هست ما حکم صادر میکنیم، ولی نه اینکه حق و حکم اینجا یکی باشه. خب اینجا حالا این کلیت نظر علمای اهل سنت، البته این الان میرسیم به نظرات علمای شیعه، اقوال مختلفی که مطرح میکنیم تقریبا اینا توی علمای اهل سنت هم همین بحث هست و اونا هم همین نظرات گسترده رو تو این زمینه دارن، ولی عمدهشون اگه ملاحظه بفرمایید به همین سمتی رفتن که الان خلاصش رو عرض کردن. تا انشاءالله روزای بعد برسیم به نظرات علمای شیعه در اقسام حقوق و بعد ببینیم که اینجا باید بگیم حق معنوی یا بگیم بحث مالکیت. اینا رو انشاءالله جلسات بعدی اگر عمر باقی بود عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.